رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، با برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. افزایش شک و تردیدها و تعقیب کشیدگی‌ها بین آمریکا و ایران و اثرات آن بر افغانستان گزارش است که در این برنامه برای شما پیشکش خواهیم کرد. اما نخواست توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده تقدیم می‌دارند.
بارز سلام. سازمان عفو بین المللی با نشر گزارش گفته است که جنگ افغانستان مرگبارترین جنگ در جهان برای کودکان بوده است. بر اساس گزارش تازه نشر شده سازمان عفو بین المللی، رقم تلفات به شمول کشته و زخمیان کودکان افغانستان در 9 ماه نخست 2019 میلادی به بیش از 2400 نفر رسیده است. همه طرف‌های درگیر جنگ افغانستان به شمول نیروهای طرفدار دولت در این گزارش به بی‌اعتنایی تکاندهنده نسبت به زندگی غیرنظامیان متهم شدند. اما گروه طالبان و تندروان داعش مسئول بیشترین حملات و تلفات بر غیرنظامیان خوانده شدند. عمر ورایچ، معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین المللی گفته است منازعه مصالحانه در افغانستان در حال کاهش نه، بلکه رو به گسترش است و غیر نظامیان افغانستان بهای آن را میپردازند. عفو بین المللی همچنین گزارش داده است که خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان به خاطر کارشان با ترس و تهدید و بازداشت و حتی کشته میشوند. در گزارش آمده است که قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان به عدالت دسترسی ندارند، چون بر بنیاد این گزارش محکمه بین المللی جرایم از تحقیقات در مورد جنایت در افغانستان سر باز زده و حکومت افغانستان نیز در پیگرد تخطی‌های جدی حقوق بشر به شمول خشونت علیه زنان و حملات بر مدافعان حقوق بشر ناکام بوده است.
نظامیان افغانستان در ولایت ننگرهار میگویند که طالبان مسلح را از مناطق قاعداتی ولسوالی شیرزاد به عقب رانده و بالای معادن تلک حاکم شدند. قناغا صافی، رئیس ارکان لوای چهارم پیاده قول اردوی 201 سیلاب میگوید در اثر عملیات نظامی افراد وابسته به گروه طالبان از منطقه بیرون رانده شدند.
چمن ترپورون راغلی دی دی با پکال که 800 لک افغانی دی
من معلومات ما سالانه 800 لک افغانی طالبان مسلح از این معادن واید پیدا می کرد. اکنون همه این معادن در حکمیت ما دولت می تواند بیاید و معادن خود را استخراج کند.
شنوندگان عزیز، جزئیات این موضوع را در برنامه صبحگاهی ما خواهید شنید.
رئیس سازمان صحت جهانی یا WHO امروز پنجشنبه گفت تصمیم می گیرد که آیا بروز ویروس کرونا را یک حالت اضطرار جهانی اعلام کند یا خیر. کرونا ویروس که در دسامبر 2019 در ولایت ووهان چین بروز کرد، تا حال موجب مرگ 170 نفر در چین شده است و بیش از 7700 نفر به این ویروس کشنده مبتلا شدند و این ویروس به 20 کشور جهان از جمله کشورهای غربی انتقال یافته است. تدروس ادهانوم، رئیس سازمان صحت جهانی، به خبرنگاران گفته است که انتقال این ویروس از انسان به انسان در خارج از چین عمیقا نگران کننده است. به خاطر جلوگیری از شیوع این ویروس، بسیاری از کشورهای جهان پروازهای خود را به چین به حالت تعلیق درآوردند و در میدانهای هوایی خود افراد را که از چین سفر کرده اند مورد آزمایش طبی قرار می دهند.
سازمان عفو بین المللی می گوید که حکومت های سراسر آسیا قصد دارد تا آزادی های اساسی مردم در آن کشورها را ریشه‌کن کنند، اقدامی که سبب موجی از اعتراضات جوانان به خاطر افزایش سرکوبی ها شده است. در گزارش سالانه عفو بین المللی که امروز پنجشنبه نشر شد آمده است که حکومت های چین، هند، پاکستان و سایر کشورها در جنوب و جنوب شرق آسیا به طور روزافزون در صدد خاموش کردن صدای رسانه ها اند، فضا را برای اعتراضات صلح‌آمیز تنگ می سازند و قوانینی را روی دست می گیرند که منتقدین را که از طریق اینترنت اظهار نظر می کنند مجازات شوند. نیکولاس بکلین، رئیس منطقه‌ای سازمان عفو بین المللی، گفته است که سال 2019 در آسیا نه تنها یک سال سرکوبی بود، بلکه سال مقاومت نیز بود. این مقام سازمان عفو بین المللی در این حال گفته است که جوانان معترض از طریق اینترنت و اعتراضات حکومت‌های سرکوبگرا را نیز به مشکل مواجه کرده‌اند. از جمله اعتراضات گسترده مردمی در هنگ کنگ بر ضد روش سرکوبگرانه چین و اعتراضات مردمی بر ضد پلیس های ضد مسلمانان در هند. بر اساس این گزارش، ناپدید شدن های مردم بدون وقفه هنوز هم در پاکستان ادامه دارد. مردم در آن کشور شکنجه می شوند و اقلیت های قومی و مذهبی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. سازمان عفو بین المللی در این گزارش گفته است که غیر نظامیان در افغانستان هزینه منازعه جاری در آن کشور را می پردازند و به اثبات رسیده است که عدالت برای قربانیان تطبیق نمی شود. بر اساس این گزارش، تنها در 9 ماه نخست سال 2019 2563 غیر نظامی در افغانستان کشته و 5676 تن دیگر زخمی شده اند و اکثر این افراد قربانی حملات گروه های مانند طالبان و داعش شده اند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که در اثر حملات هوایی در شمال غرب سوریه که زیر کنترل شورشیان قرار دارد، کم از کم 10 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس این گزارش، باوری بر این است که این افراد در اثر حملات هوایی طیاره‌های روسی و حملات تهاجمی حکومت سوریه ناوقت چهارشنبه شب در منطقه اریها واقع در ولایت ادلب کشته شدند. در این حال تیم نجات موسوم به کلاسفیدان گفتند که در این حملات حداقل 24 نفر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مارک لوکوک، همان کننده کمک های عاجل بشری ملل متحد، روز چهارشنبه به شورای امنیت گفت که وضعیت مردم در ولایت ادلب وخیم است و تنها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه حداقل 20,000 نفر از خانه هایشان در این منطقه بیجا شدند و از ماه دسامبر 2019 میلادی تا حال حدود 390,000 غیر نظامی از خانه هایشان در این منطقه بیجا شدند.
اتحادیه اروپا ناوقت چهارشنبه خروج بریتانیا از این اتحادیه را به تصویب نهایی رسانید. بریتانیا تقریبا از نیم قرن بدیس و عضو اتحادیه اروپا بوده است. پارلمان بریتانیا هفته گذشته خروج آن کشور از اتحادیه اروپا را تصویب کرد و از جمله 751 عضو پارلمان اتحادیه اروپا 621 عضوان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی دادند. به این اساس بریتانیا ناوقت فردا شب به صورت رسمی از اتحادیه اروپا بیرون خواهد شد. به تعقیب آن دوره انتقالی روابط میان بریتانیا و اتحادیه اروپا تا آخر 2020 ادامه خواهد داشت تا طرفین روی مسائل مختلف روابط خود مذاکره کنند. تجارت میان اتحادیه اروپا و بریتانیا یکی از مسائل عمده مورد بحث مذاکرات این دو طرف است. بریتانیا در ماه جون سال 2016 یک همه پرسی را در آن کشور برگزار کرد و 51.9 درصد رای دهندگان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. به تعقیب آن، حکومت بریتانیا در ماه مارس سال 2017 خروج آن کشور را از اتحادیه اروپا اعلام کرد، اما به دلیل اختلافات سیاسی پارلمان آن کشور شرایط خروج از اتحادیه اروپا را رد کرد و در نهایت بوریس جانسون صدر اعظم کنونی بریتانیا قادر شد کشورش را از اتحادیه اروپا خارج کند.
مقام ها در آلمان یک پرستار یک شفاخانه را در شهر اولم آن کشور به اتهام تلاش برای کشتن 5 نوزاد توقیف کردند. به گفته مقام ها این پرستار که در بخش مراقبت جدی شفاخانه کار میکرد با تطبیق مورفین به این نوزادان میخواست آنان را بکشد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این 5 نوزاد که شماری از آنان قبل از وقت به دنیا آمده بودند، به تاریخ 20 دسامبر سال 2019 همزمان بیمار و دچار نفس تنگی شدید شدند. مقامات گفتند که در اثر تلاش دکتران و سایر کارمندان صحی، هر 5 کودک از مرگ نجات یافتند. برنارد وبر، رئیس پلیس شهر اولم، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت نوزادان بین 1 روز تا 1 ماه عمر داشتند. مقامات شفاخانه نخست فکر کردند که این نوزادان به کدام بیماری میکروبی مبتلا شدند، اما در آزمایش ادرار آنها مورفین تثبیت شد. مورفین یک دوای مخدر شدید است که در بخش ولادی شفاخانه ها نگهداری شده و در شرایط خاص کاربرد دارد. تحقیق کنندگان یک پیچکاری حاوی مخلوط مورفین و شیر را از جعبه الماری یکی از پرستاران شفاخانه پیدا و پرستار را بازداشت کردند. این پرستار که نامی از وی برده نشده است، اتهامات را رد کرده و گفته است که قصد کشتن نوزادان را نداشته است.
اینجا واشنگتن است. اعضای مجلس سنای امریکا تنها امروز وقت خان داشت تا سوالات مربوط به روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ را از مدعیان و وکلای مدافع رئیس جمهور بپرسند. قرار است پس از دو روز پرسش سناتوران فردا جمعه مجلس روی حضور یا عدم حضور شواهد و اسناد مرتبط به استیضای رئیس جمهور ترامپ رای گیری کنند. این در حال است که انتظار می رود رئیس جمهور ترامپ روز سه شنبه آینده در مجلس مشترک کانگرس آمریکا خطابه سالانه اش را ایراد کند. اگر سناتوران با حضور شاهدان بیشتر و اسناد جدید در مورد سوء استفاده از قدرت رئیس جمهور رأی مثبت بدهند، دونالد ترامپ پس از بیل کلینتون و ریچارد نیکسون سومین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که این ایراد خطابه سالانه تحت محاکمه قرار دارد. با توجه به اکثریت جمهوری خوان در مجلس سنا، اگر رأی برای حضور شاهدان بیشتر در روند محاکمه منفی باشد، به احتمال قوی روز شنبه آخرین روز روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا خواهد بود.
و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. آقای نتانیاهو پس از ملاقاتش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد پلان صلح آمریکا برای اسرائیل و فلسطین که به نام معامله قرن از آن یاد شده به مسکو سفر کرده تا جزئیات این طرح را با رئیس جمهور پوتین شریک سازد و نظر وی را در مورد بگیرد. رئیس جمهور ترامپ روز سه شنبه در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پلان خود را در مورد حل مناقشه اسرائیل و فلسطین بیان کرد که بر اساس آن تحت شرایط شدید یک دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد، اما برای اسرائیل اجازه می دهد تا مناطق اشغال شده توسط یهودیان را که از دیر مدت زمان مورد مناقشه بوده در قلمرو اسرائیل باقی بماند. اما مقام های فلسطینی این تصمیم و پلان را یک جانبه به نفع اسرائیل تلقی کرده و آن را محکوم به ناکامی کرده اند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان گرامی، در بعد از خبرها گزارش‌های از گوشه و کنار جهان را پیشکشتان می‌داریم. نخست از افغانستان. بعض مقامات افغان در قبال پیامد کشیدگی بین امریکا و ایران و تأثیر آن بر افغانستان میگویند که پس از افزایش این تنش رویدادهای در افغانستان اتفاق افتاد که شک و تردیدها را در برابر پیامدهای این تنش افزایش داده است. اما بعض دیگر به این باور هستند که تأثیر تنش بین امریکا و ایران بر کشورهای شرقی میانه خواهد بود و افغانستان از آن مبرا خواهد ماند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما جلال میرزاد میشنوید.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تنش میان امریکا و ایران و پیامدهای آن را در افغانستان به بررسی گرفته است. سفیر پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد نگران پیامدهای این تنش ها در افغانستان است. وی میگوید که هر دو کشور بالای افغانستان فشار آوردند تا حکومت این کشور به سودشان موضع گیری کند. اما موضع‌گیری حکومت افغانستان مناسب و خردمندانه است.
فکر می‌کنم که روابط همسایگی ما با ایران به مراتب بزرگتر و مهمتر از آن است که در سایه روابط ما با آمریکا جلو بره. عموماً آمریکا هم ایران این را درک نموده و به حکومت‌های مختلف افغانستان این اشاره را بارها داده. پس مهم است که در حالات حوج تنش‌ها ما با یک دیپلماسی فعال و ابتکاری در تهران و واشنگتن تماس‌سازی کنیم.
اما این مقام پیشین امنیت ملی افغانستان که نگران پیامدهای تنش میان امریکا و ایران نیست، میگوید که افغانستان در این تنش‌ها استثناست.
حتی طی 19 سال گذشته، 18-19 سال گذشته که امریکا در افغانستان حضور نظامی داره، باز هم ایران و امریکا افغانستان را تقریبا من حیث یک استثناء در روابط استراتژی خود این قرار دادند. یکی از مثالهای استثناء مسئله تحذیرات است که در بالای ایران وضع شده، ولی افغانستان از او تحذیرات مستثنا قرار داده شده.
در این نشست منافع مشترک امریکا و ایران در افغانستان نیز مطرح شد. مبارزه با هراس افغانی به ویژه با طالبان، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق انسان از پدیده هایی هستند که به باور این کارشناسان وجود آن در افغانستان هر دو کشور را تهدید خواهد کرد. اما این کارشناس آمریکایی میگوید که برای بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان اجماع منطقه‌ای وجود دارد.
ایران و برخی از کشورهای دیگر منطقه مانند روسیه، چین و پاکستان حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان در برابرشان تهدید می‌دانند.
این مقام‌های پیشین حکومت افغانستان به این باور هستند که مقام‌های ایران نگران تهدید داعش و استفاده از خاک افغانستان در برابر کشورشان هستند. اما مقام‌های آمریکایی نیز از احتمال استفاده طالبان و شبه نظامیان از سوی ایران در برابر نظامیان کشورش نگران است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان گرامی، حمله شب گذشته طالبان بر یکی از ولسوالی های ولایت بغلان تلفاتی را در قبال داشته و در عین زمان مقامات امنیتی از تامین امنیت در شمال و شرق افغانستان خبر میتن. خبرنگار ما برای آگاهی بیشتر از این جریانات خبرنگار رادیو آشنا آقای میرویس بیژن با خود داریم. سلام آقای بیژن، در حال حاضر آیا درگیری ها بین نیروهای امنیتی طالبان در بغلان پایان یافته یا هنوز هم ادامه داره و این حمله دقیقا در کدام منطقه بوده و پیامد های زی چی بوده؟
با سلام با شما و شنونده های از رادیو آشنا صدای امریکا. دقیقا شب گذشته ولسوالی نهرین ولایت بغلان گواه حمله گروهی طالبا بر پوسته های امنیتی بوده. مقام های محلی و شورای ولایتی تایید کردند که دست کم 2 سرباز پلیس در این رویداد جان باخته، اما نگرانی ها از افزایش تعدید طالبا هنوز هم در کندوز، در تخار و در شمال افغانستان در ولایت های فاریاب، جوزجان هنوز هم نگرانی مردم امرا داره. و هرچند که ما در هفته گذشته شاهد چند رویداد بودیم، به ویژه تبدیلی فرمانده روی 209 شاهین و سفر مشاور شورای امنیت، اما با این هم هنوز طالبا در بخش های مختلف شمال و شمال شرق فعالیت داره. و تازگی ولسوالی سرپل، نه یکی یک ولسوالی از بیشتر از 2 سال در اداره طالبات، ولی نیروهای امنیتی نمیتونن اون ولسوالی را که به نام کوهستانات از این ولایت دوباره بگیرن. این نشان میده که طالبا در چندین بخش فعالیت دارن و از طرف هم مقام های دولت افغانستان، وزیر داخله، مشاور شورای امنیت میگن که طالبا در بهار امسال با استفاده از امکاناتی که در مسیر شاهراها در اختیارشان است دست به سربازگیری میزنن و احتمال داره که در بهار امسال تعدیدهایشان در شمال و شمال شرق افزایش بدن.
آقای میرویس، در اینطور درگیری ها ماین‌گذاری های طالبا برای نیروهای امنیتی نگران کننده بوده، آیا بر برچیدن این ماین ها کار هم صورت گرفته؟
خب با وجود که در سالهای 2012 تا 2015 و پس از او تا 2017 ماین های کنار جاده یک تهدید بود، ولی امروزه تهدید ماین جای خود به تهدید سلاح‌های شبین یا سلاح‌های دوربیندار داده که در اختیار طالبا قرار گرفته و طالبا با استفاده از تاریکی شب در چندین موقع در چندین بخش ها میتونن که نیروهای امنیتی را پیدا بکنن و اونا را هدف قرار بدن. نگرانی دیگه مردم و نگرانی دیگه شورای ولایتی در شمال افغانستانی است که اونا میگن طالبا از افراد ملکی، از خانه های مردم برای خود سپر ساختن و از با تاجرا باجگیری میکنن و این باجگیریشان در ساحاتی است که دولت ادعا میکنه که اونجا اینا تامین امنیت میکنن. در تازه ترین مورد هفته گذشته ما به ولایت جوزجان رفته بودم، دقیقاً گمرک را که نیروهای اردوی ملی هدف قرار داده بودن، گمرک وابسته به طالبا که میگن گمرک موازی با دولت افغانستان بود، اما اینا در یک بخش دیگه گمرک ایجاد کرده بودن و عملا از موتورهای نفتکش باج می گرفتن و موتورها داوطلبانه اگر بگویم یا به صورت رضامندانه موتورهایشان در بین دو پسته ایستاد می کردن و به طالبا باج نفت وارداتیشان می پرداختن. هرچند مقام های امنیتی گفتن که این جبه تا هنوز به صورت رسمی دریافت نکردن، ولی مردم حتی پارچه های رو در اختیار ما قرار دادن که نشان میده طالبا با آدرس های مشخص از واردات نفت از کالاهای خارجی در مسیر شارع شمال باج میگیرن.
تشکر میکنم آقای میرویس. در مورد وضعیت عمومی شمال بعدا همراه شما صحبت خواهد کردیم.
تشکر.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بیش از 60 تن از محصلین و بعضی از اعضای خانواده های افغان در شهر ووهان در چین در قرنطین به سر می برند. مصاحبه همکار ما لینا روزبیر با قدرت الله نصرت، محصل در پوهنتون جیوساینس چین در شهر ووهان، در زمینه می شنویم.
آقای نصرت سلام به شما، ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. شما هم اکنون از شهر ووهان از طریق اسکایپ با ما هستین. وضعیت افغان ها در این شهر از چه قرار است و آیا کس مبتلا به ویروس کرونا در بین افغان ها تشخیص شده یا خیر؟
تشکر، سلامت باشین. تا فعلا از جمله افغان ها و چند خانواده افغانی که فعلا در این شهر هستن، خدا را شکر کدام کسی به این مرض مبتلا نشدن. فعلا از چند وقتی که شهر در قرنطین هستن وضعیت یک مقدار خراب هستن. ما واقعا خسته شدیم از اینکه 24 ساعت در داخل اتاق باشیم. فعلا خدا را شکر اگر که به مرض مبتلا نشدیم، اما خیلی خسته کننده.
بله، خب برخی از اعضای گیرمانده از 60 تن از کمبود مواد غذایی در شهر ووهان شکایت داشتن که نه حکومت افغانستان و سفارت افغانستان نه حکومت چین به اونها کمک کرده. وضعیت شما حال در بخش مواد غذایی و دیگه امکاناتی که و یا چیزهایی که به اون نیاز دارین از چه قرار است؟ سفارت افغانستان به شما رسیدگی کرده و یا حکومت چین یا خیر؟
از بابت مواد غذایی شاید بعضی دانشگاه‌ها متفاوت باشند. در دانشگاهی که ما هستیم مشکلی مواد غذایی وجود ندارند. دانشگاهی ما یک دانه رستوران یا کانتین را که برای ما مثلا در مدت 2 روز 2 وقت باز میکنند، شاگردان میره به اونجا غذای خود میخوره و پس داخل میان که در داخل خود ناحیه دانشگاه هستن. از نگاه مواد غذایی به مشکل زیاد موجود نیستن، اما بعضی دانشگاه ها ممکن متفاوت باشن، بعضی شاگردان در یک شرایطی بدتر ممکن قرار داشته باشن.
بله خب
از بابت کمک ها تا حال هیچ گونه کمکی از طریق سفارت افغانستان برای محصلین نشدن، اما سفیر افغانستان آقای قایم با شاگردان و محصلین افغان در ارتباط هستند و برای ما وعده دادن که ما کوشش میکنیم که شما را از این وضعیت نجات بدیم.
به شکل بسیار کوتاه آقای نصرت، وضعیت در خود شهر ووهان است چه قرار است؟ چرا که گفتم میشه تعداد مبتلایان بیشتر از او چیزی است که در رسانه‌های بلش رسیده.
البته بله، شاید ممکن چون در رسانه‌ها خیلی کمتر این وقایع و حادثه را نشان میدن، چون چندین شفاخانه که در این شهر هستن فعلا طبق خبر پر شدن و یک شفاخانه ای را که شما شاید خبر داشته باشین در مدت 60 روز یا یک هفته دولت چین قرار است بسازند. از این لحاظ ممکن وضعیت شهر واقعا خراب است. مریضا و کسایی که مبتلا به ویروس هستند روز به روز زیاد میشه.
آقای نصرت ممنون و سپاس از شما. بعد در طول روزهای آینده باز هم با شما در تماس خواهیم بود تا از احوال 60 تن و اند افغانهایی که در شهر ووهان گیر ماندن از طریق شما آگاه شویم. موفق باشین. تشکر از شما.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
طبق تازه‌ترین آمار، شمار جانباختگان ویروس کرونا به 170 نفر و رقم مبتلایان به 7771 نفر رسیده است و ای در حال است که تابحال این ویروس به 20 کشور سرایت کرده. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
هشدارهای تازه مسافرت به مردم توصیه می کند که از سفرهای غیر ضروری به چین،
اجتناب کنند و خطوط هوایی تعلیق پروازها را از مبدأ و مقصد و شهرهای مناطق اصلی چین آغاز کردند. طیاره حامل 210 شهروند آمریکایی روز گذشته از شهر ووهان چین در یک پایگاه نظامی در کالیفرنیا به زمین نشست.
برای آزمایش برخی موارد نمونه های آزمایش به مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آتلانتا فرستاده می شود. ما این افراد را دو بار در روز بررسی می کنیم و حرارت بدنشان را زیر نظر داریم. در پایان 3 روز فکر می کنیم که اطلاعات کافی خواهیم داشت تا از وضعیت و احتمال ابتلایشان به این ویروس مطلع شویم.
دو شرکت مسافربری هوایی ایالات متحده اعلام کردند در پی شیوع این ویروس پروازهای خود را از هفته آینده به این کشور لغو خواهند کرد. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که به دلیل شواهدی مبنی بر انتقال این ویروس از یک انسان به انسان دیگر روز پنجشنبه مجدداً برای تجدید نظر در مورد اعلام شرایط اضطراری صحی جهانی نتیجه گیری می کند. این در حالی است که مسافران در میدان هوایی سان فرانسیسکو همراه با ماسک‌ها بر صورتشان از شانگهای به ایالات متحده وارد می‌شوند. از جانب دیگر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن روز پنجشنبه گفت اقدامات کنترل مرزهای این کشور در تلاش برای مهار شیوع این ویروس جدید گسترش خواهد یافت. وزارت صحت ژاپن نیز روز پنجشنبه اعلام کرد 3 تبعی این کشور به این ویروس مبتلا شدند که از این میان 2 نفر هنوز علائم این ویروس را ندارند.
در هر دو مورد آنها هیچ علائمی از خود نشان ندادند. این اولین مورد تایید شده در ژاپن است که یک شخص علائمی را نشان نمی‌دهد.
از سوی دیگر ساکنان منطقه کابلون هنگ کنگ روز پنجشنبه برای 7 ساعت برای خریداری ماسک در صف ایستاده بودند. ساعتی پیش اولین مورد ابتلای ویروس کرونا در هند هم به ثبت رسید. این در حالی است که ساکنان شهر ووهان از ولایت مرکزی هوبی مرکز شیوع کرونا ویروس در تلاشند تا در میان مبارزه با این بیماری و زندگی روزمره عادی ادامه دهند.
و 100 سناتور آمریکایی در دومین و آخرین روز پرسش از مدعیان و وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ امروز نیز سوالات خود را از دو طرف مطرح خواهند کرد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
در بیرون ساختمان کنگره آمریکا، مردم با راه اندازی گرد همایی ها خواهان معلومات بیشتر درباره روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا شدند. بخشی از اکثریت مردم آمریکا که میگویند خواهان شواهد و گواهی دهندگان جدید در روند این محاکمه اند، با حضور جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید موافقت.
جان بولتون به عنوان مثال ممکن قادر باشد به ما بگوید که چی وقت تصمیم برای فراهم کردن کمک های نظامی فوری به اوکراین گرفته شد و دلیل رئیس جمهور ترامپ در آن مقطع چی بود؟ اینها سوالاتی هستند که ما روی آن هیچ شاهدی ندیدیم و می خواهیم این سوالات پاسخ داده شود.
اما هنوز هم مشخص نیست که در جریان رای گیری روز جمعه 31 جنوری سناتوران کافی جمهوری خواه برای حمایت از فراخوان گواهی دهندگان وجود خواهد داشت یا خیر.
هیچ نمیدانم که رای گیری چگونه خواهد بود.
این تصمیم است که به باور دموکرات ها در نهایت منصفانه بودن روند محاکمه را مشخص می سازد.
قبل از رای گیری روی محکوم کردن یا تبرئه رئیس جمهور مشخص خواهد شد که روند کنونی یک محاکمه است یا یک جریان شرم‌آور.
بخش سوالات روند محاکمه رئیس جمهور در مجلس سنا وارد بحث روی اجازه دادن به گواهی دهندگان شده است. جان روبرتس، قاضی القضات آمریکا، روز چهارشنبه سوالات سناتوران را به خوانش گرفت.
آیا راهی برای مجلس سنا وجود دارد تا بدون شنیدن شهادت بولتون، ملوانی و سایر گواهی دهندگان کلیدی و یا بدون دیدن اسناد مربوط به این قضیه یک حکم کاملا آگاهانه صادر کرد؟ پاسخ کوتاه به این سوال نه است. اجراه بدون حضور شاهدان برای داشتن یک محاکمه عادلانه وجود ندارد.
اما در جریان 8 روز روند محاکمه رئیس جمهور در مجلس سنا، هر دو طرف فرصت یافتند کمی اوکاسی های استدلال هایشان را علیه استیضای رئیس جمهور ترامپ پر کنند.
اگر رئیس جمهور کاری انجام می دهد که فکر می کند در انتخابات او را کمک می نماید و به نفع مردم است، نمی تواند یک داد و ستد مشروط باشد که به استیضای وی بیانجامد.
رهبر مدعیان رئیس جمهور ترامپ از این گفته ها حمایت کرد. سناتوران امروز پنجشنبه 8 ساعت برای ارائه سوالاتشان در دست دارند و تعقیب آن فردا جمعه تصمیم مهم روی حضور یا عدم حضور گواهی دهندگان جدید در مجلس سنا گرفته خواهد شد. اگر رای منفی باشد، با توجه به اکثریت موجود جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا، با احتمال قوی روز شنبه اول ماه آخرین روز روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا خواهد بود.
برنامه های ما تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.
زوانی هیلی